ذهن خودشون خیال میکنن که امید به خدا دارن، به خدای عظیم سوگند، اینها دروغ میگن. ما باله لا یتبین رجاءه فی عمله، چطور هست که امید اینها در عملشون آشکار نمیشه؟ هر کسی که به چیزی امید داشته باشه، امیدش در عملش باید آشکار بشه. الا رجاء الله فانه مدخول، چطور انسان در زندگی به هر کس و هر چیز امیدوار باشه، این امید او رو با اون فرد مورد امید هماهنگ میسازه، ولی نسبت به خدا اگر کسانی امید دارن به اقتضای این امید عمل نمی کنن. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، این چطور هست که هر خوفی محقق هست، مسلمه و نتیجه بخشه؟ ما اگر از حیوانی، از مرضی، از دشمنی بترسیم، این ترس رفتار ما رو در مقابل او تغییر میده. اما نسبت خدای متعال ادعا میکنند بعضی ها که خوف خدا رو دارن، ولی به اقتضای این خوف عمل نمی کنند. یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، چطور شده که اینها در مسائل بزرگ امید به خدا دارن، ولی مسائل کوچک که میرسه امیدشون به بندگان خداست، در حالی که خدا خدای کارهای بزرگ و کوچکه، خدای خواسته های عظیم و خواسته های حقیره. فیعت العبد ما لا یعت الرب، اون سهم و نقش و جایگاهی رو که بعضی ها نسبت به بندگان خدا دارن، برای خود خداوند این شأنیت رو قائل نیستن. این گله هست از کسایی که مدعی خدا محوری و خدا گرایی هستن، ولی این ادعاشون در عمل تحقق و عینیت پیدا نمیکنه. فما بال الله جل ثناؤه یقصر به اما یصنع لعباده، چطور شده که خدای متعال در آنچه که برای بندگان خدا انجام داده میشه نسبت به خداوند قصور و کوتاهی انجام میگیره؟ اتخاف ان تکون فی رجائک له کاذبا، اینکه به خدا خیلی توجه نداری، آیا میترسی که مثلا امید تو به پروردگار یک امید کاذبی باشه، به کسی امید بسته که توان برآوردن حاجت‌های تو رو نداره؟ او تکون لا تراه للرجاء موضعا، آیا اینجوریه که تو خدا رو موضع و جا و مورد برای امید نمی‌بینی که به سراغ غیر خدا هم میری، به غیر خدا هم دل می‌بندی؟ و نسبت خوف هم همینطور، و کذالک انه و خاف عبدن من عبیدهی اعتاه من خوفهی مالا یعطی ربه، بعضی هستن به بنده ای از بندگان خدا نسبت به اونها خوف و ترس دارن، اما همین اندازه ترس و عمل بر طبق مقتضای این خوف رو نسبت به خدای متعال ندارن.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
دنیا خوبه چون جاییه که میتونیم باهاش به سعادت ابدی برسیم و خونه آخرتمونو آباد کنیم، اما دنیا زدگی چطور؟ بیاییم از خودمون بپرسیم تا حالا شده سر جیره و مواجب دنیا نگاه همیشگی و دقیق خدا رو نادیده بگیریم و حقی و ناحق کنیم؟ یا خشت روی خشت گذاشتنامون کاری با همون بکنه که به کل یادمون بره توی این دنیا چه کاره ایم و برای چی فرصت زندگی بهمون دادن؟ امام علی علیه السلام درباره دنیا زدگی مطالبی بیان کردن که به اتفاق میشنویم.
و کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه آثرها علی الله فانقطع الیها و صار عبدا لها، باز هم گله از موضع و رفتار و حالت کسانی است که دنیا در نظرشون آنقدر مهم جلوه میکنه که در دل اونها اثری میگذاره، این سبب میشه که دنیا زده میشن، به سوی دنیا گرایش پیدا میکنن و از بندگی خدا فاصله میگیرن. الگو و نمونه دیگر، و این شعت ثنیت به موسی کلیم الله صلی الله علیه، اگر بخواهی نمونه دیگری ذکر بشه، حضرت موسی کلیم که در آیه قرآن اشاره میکنه که حیث یقول رب انیل ما انزلت الیه من خیرن فقیر، خدایا خیری که برای من بفرستی من به آن خیر نیازمندم. خب چه خیری حضرت موسی از خدا میخواست؟ حضرت میفرماد والله ما سأله الا خبزا یأکله، جز یک لقمه نانی که بخوره از خدا نمیخواست. لأنه کان یأکل بقلة الارض، اشاره به اون دورانی که حضرت موسی علیه السلام از مصر و از دربار فرعون فرار کرد و صحراها و بیابانها رو در مینوردید، غذایی نداشت، خانه‌ای نداشت و آنقدر از سبزهای بیابان خورده بود برای سیر کردن شکم خود که کانت خزرت البقله ترا من شفیف سفاق بطنه لهزاله و تشذب لحمه. حضرت موسی در اون دوران سخت و فراری بودن آنقدر از گیاهان صحرا خورده بود و آنقدر پوستش نازک شده بود و آنقدر لاغر شده بود و گوشت بدن آب شده بود که سبزه پوست او نشان میداد از کثرت خوردن گیاهان در صحرا. خب این نمونه ای از زندگی حضرت موسی، اصلا دل به دنیا نمی بست و زخارف دنیا برای او بی اثر بود. مثال دیگه و این شعت ثلثت به داوود، مثال دیگه از زندگی داوود برات نمونه بیاریم. فلقد کان یعمل الصفائف الخوسه بیده، با دست خود با لیف خرما حسیر میبافت، زنبیل میبافت و میداد که اینو برای من ببرید بفروشید. و یقول لجلسائه، به هم نشیناش میگفت که ایکم یکفینی بیعها، کیه که بره این زنبیل رو که بافتم بفروشه. خب میرفتن و میفروختن برای او بهای اون رو که می آوردن و یأکل قرص الشعیر من ثمنها، گرده نان جو از بهای حسیری که با دست خود حضرت داوود می بافت و می فروخت گرده نان جو می خورد. مثال دیگه می خواهید بزنم؟ و این شعت قلت فی عیسی ابن مریم، نمونه دیگر حضرت عیسی علیه السلام. فلقد کان یتوسد الحجر، حضرت عیسی بالش او سنگ بود. و یلبس الخشن، یعنی متکا و بالش نرم نداشت، سرش روی سنگ میذاشت و استراحت میکرد. لباس او خشن بود، خوراک او جشب بود، ادامه او و خورشت او گرسنگی بود. و سراج او به لیل القمر، چراغ حضرت عیسی شبها ماه آسمان بود. و ظلال او فشتاء مشارق الارض و مغاربها، در زمستان هم سایبان حضرت عیسی مشرق و مغرب بود، یعنی جا و سرپناهی نداشت، همینجور میچرخید و میگردید و مردم رو دعوت و موعظه میکرد بدون اینکه سرپناهی داشته باشه. و فاکهته و ریحانته و ما تنبت الارض للبهائم، میوه و گیاهی که استفاده میکرد همون چیزهایی بود که زمین میرویاند برای چارپایان. لم تکن له زوجه تفتنه، نه همسری داشت که این همسر او رو به فتنه و دردسر بیندازه. ولا ولدون یحزنو، نه فرزندی داشت که این فرزند وجودش یا مرگش او رو به غم و غصه و حزن و اندوه بکشه. ولا مالون یلفتو، نه ثروتی هم باشته بود که توجهش پیوسته به این مال و ثروت باشه. نه طمعی داشت که این طمع او رو به ذلت بکشه. دابتهو رجلاه و خادمهو یدا، مرکب سواری حضرت عیسی دو پاش بود و خادم او دو دستش. این زندگی ساده ی حضرت عیسی، اون زندگی داوود، اون زندگی موسی، اون زندگی پیامبر اکرم، همه اینها کافی است که برای ما اسوه و سرمشق باشه. باز هم در مورد سیره پیامبر و ساده زیستی او حرفایی در این خطبه هست که میذاریم انشاءالله فرصت دیگر.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا تا وقتی نفس میکشیم این آگاهی رو در قلب و جان ما قرار بده که ما چرا به این دنیا اومدیم و قراره که چی کار بکنیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شماره 158 به پذیرش.
مامان و بابا خیلی سال منتظر بودن تا این صدا رو بشنون. مامانم میگه 18 سال طول کشید تا خدا تو رو به ما داد. یعنی اگه خدا منو همون اول داده بود الان 18 سالم بود. فکر کنم دیگه ریشول سیبیلم در اومده. بابا میگه این اتفاق خیلی فوق‌العاده است، یه پیشرفت اساسی تو علم کشورمون. برای اینکه کارش پا بگیره نظر صلوات کرده بود.
از فردا چیز قابل بازگذاری. جدی دارم میگم، اونایی که میخوان مشارکت بکنن از فردا بیان، اگرم نیان من همشو میفرستم. ولی 250,000 صلوات من به ذکر این زمینم که ان شاء الله هر کی میخوان کمک بکنه ثوابش هم ببره. ابوجینا که الان مثلا 200 حساب.
حالا زمینی که آن روز کلنگش رو زدی به مرکز رفت آمد مردم برای حل مشکلاتشان و نقطه‌ای برای پیشرفت دانش تخصصی تو برای نسل جدید تبدیل شد.
عمو سعید خیلی دوست داشت هم کارش دلی باشه و هم علمی، یعنی هم با علاقه کار میکرد، همین که بهترین استادا دور خودش جمع کرد تا ته نتیجه بده.
نگرش او به این بود که پژوهش ها حتما به فناوری تبدیل شه و به کاربرد برسه. این کار عملا در زمینه سلول های بنیادی اتفاق افتاده، در زمینه ناباروری پیشرفت هایی که در کشور صورت گرفته و در حقیقت امروزه به جای اینکه بیماران ما خارج از کشور برن، از خارج از کشور برای درمان در حقیقت به این کشور مراجعه میکنن، اینها همه از بلندنگری و بلند نگرشیه که مرحوم دکتر کاظمی داشت.
پنجره.
اما سعید با کم تعیین کنم شروع کرده بود و حسابی کار میکرد.
خیلی سالای اول سالای سختی بود. من یادم مؤسسه رویان خب یه خونه ای بود توی زعفرانیه.
برای گرم کردن اونجا خود مرحوم دکتر کاظمی با وانت و اینا این گازوئیل رو منتقل کرد و یه توی مخزن سوخت اونجا.
دکتر یه اتاقی مثلا به اسم آقای دکتر کاظمی مدیر عامل علمی سر ریاست پژوهشگاه رویان بود. ولی ما اسم این اتاق باشه بودیم اتاق عمومی. میرفتیم زمانی که دکتر تو اتاق نبود، چون دکتر معمولا تو اتاق نمی نشست مگر زمانی که جلسه داشت، همیشه بین بخشای مختلف در حال راند کردن و احوال پرسی و جویای کار شدن و وضعیت پرسیدن می رفتیم تو این اتاق. گاهن مشغول نوشتن بودیم، مثلا می دیم دکتر اومد بلند می شدیم سر و سیم آقای دکتر بفرمایید، می گفت نه این اتاق مال کسیه که داره کار میکنه.
اما خب کاش نتیجه داد.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اولی مرداد ماه جاری با برخی وجود گذاشت. این دوزاد دختر با وضع مقد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
شد. تازه فهمیدن اینجا توی رویان یه عالم اتفاقای خوب داره میفته. اولش هم سیدو خیلی اذیت میکردن، نمیذاشتن کار جلو بره و دلشو میشکوندن.
میدانم که چه ظلمی به جهاد داره میشه. ما اینا رو تعمیم میزنم، آن شما اون ظلم ها رو فکر میکنیم یه روزی خدا انشاءالله جواب خواهد. این ظلم ها ظلم هایی کمر ما میشکن.
اما سید تصمیم خوشو گرفته بود که به مامان باباها کمک کنه بچه دار بشن، وگرنه با اون همه اذیت میشد که خسته بشه و ول کنه. اما ول نکرد دیگه، یواش یواش موجش به همه جا رسید.
از آدم های نه عامی، آدم های دانشگاهی و علمی گفتن اینا دروغه، تحقیقات بلا شده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب شدن. آقا بیایم بررسی کنیم این ادعایی که این جهادی یا آقای کاظمی دوستان در پژوهشکده علوم سلولی کردن صحت داره یا نه. خدا شده خب میدونی چه فشاری میورد به این بنده خدا اینا.
خیلی از متخصصین اومدن گزارشات مختلف وزارت بهداشت، خیلی از مجموعه دیگه اومدن و ابتدا اصلا فاز انکار رو دنبال کردن، گفتن نه امکان پذیر نیست
همچی کاری توی ایران انجام شده باشه. دکتر سعید کاظمی آشتیانی دانشمند برجسته‌ای که نامش در ایران و جهان با پژوهشگاه رویان درمان ناباروری و تولید سلول‌های بنیادی گره خورده است. با اینکه 11 سال از درگذشت این پژوهشگر ناماشنای عرصه علم و عمل سپری شده، اما هنوز هم نام او در میان نخبگان کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
خیلی به عمو سعید ما علاقه داشته. عمو سعید گمنام و خالص کار کرده و دنبال سر و صدا و شلوغ کاری نبوده، ولی این همه تلاشش به چشم رهبرمون اومده.
علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه. حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره.
هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه دانشمندا باور نمی‌کردن ایران بتونه به همچین موفقیتی برسه که بتونه یه موجود زنده رو شبیه سازی کنه. مرکز رویان گوسفند و بز و گوساله هم تونسته شبیه سازی کنه، یعنی از چند تا سلول اولیه تونستن توی آزمایشگاه یه موجود زنده بسازن. باورتون میشه؟
نخستین گوسفند شبیه سازی شده با تلاش پژوهشگران و متخصصان پژوهشکده رویان با موفقیت متولد شد.
ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که همتراز با پیشرفته‌ترین کشورها به علم شبیه سازی موجود زنده دست پیدا کرده بود و این نه تولد رویانا بلکه تولد یک باور بود. تیم این پژوهشکده به دانش خود باور داشت. 3 سال بعد حنا به دنیا آمد.
اولین بوز شبیه سازی در خاورمیانه و پنجمین کشوری هستیم که تونستیم بوز شبیه سازی تولید کنیم.
هدف از قدم نهادن در این مسیر استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های انسان بود.
تولید حیوانات تراریخ و حیوانی که بتونه توی شیرش یه دارو تولید کنه.
حبه انگور اولین بوز تراریخته‌ای بود که خاصیت درمانی شیر آن به اثبات رسید.
البته هیچ وقت صنعت داروسازی ما زمینه را نگذاشت که بیاد از این شیره اینها اون دارو را فراوری کنه، ولی ما اثبات کردیم که این دارو تو شیره اونا هست.
اینجا که ما داریم میریم یکی از بزرگترین مراکز پرورش دام ما هست.
یه روزی ما دنبال بودیم یه حیوان شبیه سازی تولید کنیم، ولی الان ما میتونیم که صدها و یا هزاران تولید کنیم.
حالا این علم میتوانست پولساز شود.
کشور ما به جای رسیده که باید بیشتر تولید علم به ثروت اقدام کنه تا صرفا تولید علم برای علم.
و امروز در این مزرعه تنها دام‌های بومی نیستند.
5 تا نژاد بز اینجا ما داریم.
از آفریقا اومده.
ما خودمون تونستیم شبیه سازی کنیم.
نژاد موبندس، نژاد چنگلوزای توی بز،
نژاد ساننه، نژاد شیریه، بیشتر از فرانسه خریداری میشه. حدود 3 کیلو شیر میده.
رهبرم خیلی کمک کرد تا این اتفاق ادامه دار بشه و هر روز لبخند بیشتر رو لب ما و باباها بشینه.
رویان هم با کمک او و بقیه این همکارانی که در رویان از اول مشغول بودن، اینجوری بار آمد، اینجوری رشد کرد، اینجوری رویید. و من این رو از اوائل کار احساس کردم. اون دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که شرح قضایای کاری ایشون رو در آغاز کار و درخواستای او رو با من مطرح کرد در 15 سال قبل، مثلا 15-16 سال قبل، من نشانه های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت اون زن اولی تقویت شد، تکذیب نشد.
لحظه کلنگزنی ساختمان رویان را به یاد می آورید. ساختمان قدیمی که با گسترده شدن فعالیت‌های رویان ضرورت پیدا کرده بود بزرگتر شود و تو در به در به دنبال جایی برای ادامه حیات جدید رویان می‌گشتی. بالاخره این رهبری بود که زمینی برای رویان اختصاص داد.
من سر می‌خورم از بالای سرسره و مامان برام دست تکون میده. وقتی هم می‌خوام تاپ بازی کنم بابا تا برمی‌ده و مراقبمه. این خوشحالی و مدیون تلاش چند تا از دانشمنده ایرانی که زحمت کشیدن و امید داشتن که موفق میشن.
Good evening, Dr. Kazimi. How are you? I didn't have the sense of seeing you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society.
سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم. هیچ کسی خبر نداشت. ساعت 10:11 شب زنگ میزد به من و من گفت زنگ زدم خسته نباشه.
براش همین مهم بود که مامان بابا خوشحال بشن و اتفاقای خوبی بعدش بیفته. ماها به دنیا بیایم و شاید یه روزی بشیم یه دانشمند خوب و مؤمن رو به کشورمون کمک کنیم.
تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی کار بسیار عظیم پیچیده علمی که در دنیا در معدود کشورهای انجام گرفته. در کشور ما این کار بی سر و صدا اتفاق افتاده که به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. این ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره. الان یک گروه جوان مؤمن انقلابی جهادی واقعا از این بچه‌های جهاد دانشگاهی و اینها نشستن یک گوشه راجع به این مسئله چند سال کار کردن، الان به نتایج خوب رسیدن که البته باید کار ادامه پیدا کنه تا به اون نتایج نهاییش برسه.
اما سعید مرد جنگ و جبهه بود. شاید میتونست به خارج درس بخونه و همونجا کار تحقیقاتیشو ادامه بده. ولی خب گفتم که عمو سعید ایرانی باحال و بامرام بود. یه کاری کرد موج رویان به خیلی از شهرها برسه. دیگه کسایی که تو تهران زندگی نمی‌کردن لازم نبود یه عالم راه بکوبن و بیان تهران.
شهرهای متفاوتی روی درمان ناباروری زیر نظر جهاد دانشگاهی یا به صورت خصوصی کار میکنن، مثل تهران که خب مراکز زیادی داره. همکارا هستن در شهرهای یزد، اصفهان، لرستان، کاشان، عراق و حتی آذربایجان، همه جا هست.
یه کارهای عجیب و غریب میکنن که نگو. ولی خب خوبش اینه که تای صدای گریه یه نوزاده و خوشحالی مامان و باباها.
خدماتی که در مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم ارائه میشه خدماتی هست که مثل IUI، میکرو، هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی های ابتدایی و پیشرفته. ما در مرکزمون با همکاری بچه های تحقیقات خدمات تحقیقاتی که همراه با درمان هست ارائه میدیم. خدماتی مثل PRP، لنفوسیتوراپی و اینها که روی نتایج درمان به این نتیجه رسیدیم که تأثیر داشته. خدماتی مثل TGD که این خدمتی که ارائه میشه برای تعیین جنسیت خدمتی هستش که خب بیشتر مراکزی که در اطراف ما هستن ندارن این خدمت. حکومت و مریضا به این خاطر هم به مرکز ما مراجعه میکنن.
باورتون میشه که کلی از آدم ها از کشورهای دیگه میان اینجا و امید این که اون صدای قلب من رو بتونن بشنون؟
در مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی قم بیماران بین الملل هم مراجعه میکنن. مجوز IPD ما به صورت یونیک در مرکزمون گرفتیم، جز اولین مراکزی بودیم که تونستیم در قم این مجوز رو بگیریم و بیماران به مرکز ما مراجعه میکنن. درمانهای خیلی خوبی برای اینها انجام شده. بیشتر این بیماران از حوزه خلیج فارس، از کشورهای عراق، امارات، کویت و کشورهای دیگه مثل افغانستان، پاکستان، آذربایجان یا حتی موردی ما داشتیم از کشورهای مثل فنلاند، سوئد و به صورت انگشت شمار حتی از کشور امریکا داشتیم، ایرانی مقیم در امریکا داشتیم که به مرکز ما مراجعه کرد و خدا رو شکر صاحب فرزندی شد بعد از چندین سال.
یه اتفاق جالب دیگه که خدا کمک میکنه به خانواده هایی که بچه ندارن، یه کوچولوی نازنازی هدیه میده.
خیلی اقه خاصی دارم به اینجا، خیلی علاقه داشتم که یه روزی بتونم مفید باشم خودم در این زمینه، امید بخش باشم واسه زوجینی که این مشکل رو دارم و یه جور روزانه امید باشم براشون.
با وجود اینکه 90% زوجها به کمک درمانهای ناباروری صاحب فرزندی می شوند،
حاضرم اعضای بدنم هم بدن اما بچه دارشم.
وقتی یه کاری خالصانه و جهادی پیگیری میشه و از همه یه توان مایه میذارن براش، از طرفی هم به خود توکل میکنن، اون کار حتما شدنی و ردخور نداره.
امروز 11 سال روز درگذشت زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی است، دانشمند جهادگر و فرزند صالح انقلاب که با تأسیس پژوهشگاه رویان منشأ خدماتی ماندگار در عرصه درمان ناباروری و تحقیقات سلولهای بنیادی در ایران شد.
مامانم میگه دنیا به صفا و ایمانه، امثال حسین خیلی نیاز داره تا حرکت های قشنگ شکل بگیره. اما سید خیلی زود از دنیا رفت، تازه فرضیه ترشدنش هم مطرح بود چون دشمن از آدم خیلی میترسید. کسی که تو جبهه علم و دانش جهادی تلاش میکرد و نتایج خیلی فوق‌العاده میگرفت. با قول بابام عمو سعید علم تو ایران چند پله بالا برده.
اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
شروع همه این ماجراها یه نفر بود. یه مرد باحال و مهربون که دوست داشت همه مامان باباها بتونن بچه دار بشن. اسمش سعید کاظمی آشتیانی بود.
آگاهی، معرفت،
موج FM ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
آقایون خانوما سلام. آقا دیروز توی مترو داشتم سمت تجریش میرفتم، دیدم آقای بغل دستی من داشت بلند بلند و با ناراحتی میگفت رفتم فلان اداره، اصلا کارم رو راه ننداختن و منو هی از این اتاق به اون اتاق ارجاع دادن. آخرش هم من عصبانی شدم و کلا بی خیال اون کار شدم. داشتم از در اداره میومدم بیرون که چشمم به یه خودکار خوشگل روی یه میز افتاد. من هم از لجشون اونو برداشتم و گذاشتم توی جیبم. والا خوب کاری کردم. هیچی دیگه، من طاقت نیوردم و بهش گفتم داداش کار حرامی انجام دادی ها. گفت اونا که کار مردم رو انجام نمیدن چی؟ گفتم این دلیل نمیشه که شما وسایل اون اداره رو برداری بذاری توی جیبه. شما یا حق الناس به گردنته یا بیت المال. گفت چرا؟ گفتم اولا شاید اون خودکار مال شخصی یه نفر بوده و شما در واقع اون رو دزدیدین. ثانیاً اگر همون خودکار از بیت المال برای اون اداره تهیه شده، در واقع جناب علی از بیت المال دزدی کردی. گفت داداش طرف میلیاردی اختلاس میکنه، حالا شما